دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب شما واقعا انقدر اخبارهای مختلفی میشنویم مبنی بر اینکه دانشکده دندانپزشکی زابل هم داره افتتاح میشه، دانشکده دندانپزشکی فلانجام داره افتتاح میشه. حالا به بحثای اجراییش و اینکه اصلا این هیئت علمی دارن، استاد دارن، وسایل دارن، ندارن، اصلا فقط به اینا کار نداریم. مثلا فرض کنیم همه امکانات و تجهیزات هم دارن، وسیله هم دارن، استاد هم دارن، یعنی با این پیش‌فرض که همه جور امکاناتی دارن، که به قول معروف در فلسفه یک اصلی هست که میگن فرض محال محال نیست، حالا فرض بکنیم که هم چیزی وجود داره، آیا این کسانی که فارغ التحصیل میشن تکلیفشون چیه؟ اینا چی کار باید بکنن؟ ببینید، من سال 72 که وارد دانشگاه شهید بهشتی شدم، اینقدر فضاها منفی بود، اصلا من تو چند ماه بعد از قبولی اصلا ناراحت بودم. همه میگفتن آقا تو چجوری دندانپزشکی میخوای بری کار کنی؟ این همه دندانپزشکی. این حرفی که میزنم اون سال 72. خیلی از شما شاید هنوز موقع به دنیا هم نیومده بودید. ولی گفتن این همه دندانپزشک تجربی زیاده. شاید شما باورتون نشه. اون زمان اینجوری بود که اگه کسی 2 سال وای میساد بغل دست دندانپزشک ازش نامه میگرفت، میتونست بره به اون دندانپزشک تجربی کار کنه. خب بهداشتکارای دهان و دندان هم که خب زیاد بودن، تازه داشتن امتحان میدادن میومدن دندانپزشکی. این بحثی که الان در مورد سهمیه ها هستش، اون موقع بهداشتکارا بودن. یعنی حجم زیادی بهداشتکارا بودن که اومده بودن، دقیقاً اینا برای مراکز محروم بودن که بیان اینجا دندانپزشکی بخونن، بیان اونجا خدمت کنن، که اتفاق هم نیفتاد و اومدن دندانپزشکی خوندن و همون شهرهای خودشون موندن. و یه فضای واقعا مهالود و خیلی ناراحت کننده بود. من شاید بدون اغراق 3-4 ترم خیلی بدون انگیزه درس خوندم، مثلا درس نمیخوندم. تا خب چرا من باید اینجوری درس بخونم؟ مهمونی میرفتیم میگفتن بابا دندانپزشک تجربی الان همه این کارا رو میکنه. و این فضا رو شما تو سال 72 اون کانتکست رو تجسم بفرمایید که تو سال 72 میگفتن آقا دندانپزشک تجربی همه این کارا رو میکنه. خب ما که علم و اطلاع نداشتیم، فکر می‌کردیم خب اونا درست میگن دیگه، راست میگن دیگه، دندانپزشک تجربی داره همین کارا رو می‌کنه، بس به ما نیاز نیستش. ولی خدمت شما شاید یه گذشت و بعد از یه مدتی من خودم با خودم در حقیقت به این نتیجه رسیدم که در تمام اعصار و قرون پزشکان و دندانپزشکان خیلی معتبر و خوبی بودن و قطعا بازی آدم هایی توی سالهای آینده باز اونها هم میتونن شاخص بشن، اونها موفق بشن و به مردم کمک کنن، درمان های خوبی انجام بدن. شما این مقدمه رو داشته باشید که فضای سال 72 همین شکلی بود که الان همین صحبت ها هست. ولی این رو هم در کنارش داشته باشید که 50 سال دیگه، 100 سال دیگه، 200 سال دیگه که ما نیستیم در این دنیا، قطعا باز یه دندانپزشکان شاخص، تأثیرگذار، باسواد که خوب بتونن کمک بکنن، درمان بکنن بازم هستن. پس بنابراین این باعث شد که من خودم رو بتونم در حقیقت بیام احیا بکنم و دوباره بیام تو مسیر قرار بگیرم و درس بخونم. فهمیدم که اگه من درس بخونم بتونم تلاش بکنم، مضاعف داشته باشم و شاخص باشم، آدم موفقی باشم، باز میتونم از خودم یه جایگاه خوبی داشته باشم، هم از لحاظ کاری، هم از لحاظ در حقیقت مسائل علمی و آموزشی و غیره. پس بنابراین با این مقدمه، پس این فضا اون موقع هم بود که حالا خب الان یه جور دیگه ای تشدید شده. اون موقع میگم شاید سال 72، سال 68 تازه جنگ تموم شده بود، خیلی از اون عزیزانی که آزاده بودن خود برگشته بودن، بعد خیلی از اون دوستانی که جنگ بودن اونا سهمیه داشتن و اون موقع خب خیلی سهمیه بیشتر بود. میگم سهمیه آزادگان هم خیلی بولد شده بود. عزیزانی هم که در حقیقت بهداشتکار دهان و دندان بودن، اینا هم بودن. حالا ببینید تو هر مقطعی تو همون سالها یه آقای دکتر بزرگواری بود که خدا رحمتشون کنه، آقای دکتر شاوردیانی. شما از اساتیدتون که تو دانشگاه اصلا بپرسید حتما ایشون میشناسن. ایشون یه پیرمرد پیشکسوت متخصص ترمیمی بود اگه اشتباه نکنم از آمریکا. ایشون 2 تا کتاب بسیار قطور، خیلی قطور داشت در مورد ترمیم ها، تراش های آمالگام و ترمیم های طلای مستقیم که تو کلاس 5 چجوری بیاییم فویل های طلا رو بیاییم اونجا پک کنیم، چجوری بخوایم این رو در حقیقت اونجا گیر بدیم. و در مورد تراش آمالگام، ابزارها، قلم ها، یعنی دو تا کتاب خیلی حجم وسیع بود فقط در مورد آمالگام و فویل، که ما بعدها در دوره رزیدنتی سال 80-81 دنبال این بودیم که ببینیم آقا این فویل ها رو چجوری میتونیم پک کنیم یا یاد بگیریم. حالا عرض بندم اینجاست که ببینید، یکی اینکه بس دندانپزشک که زیاده، پزشک هم زیاده، ولی اونایی که بلدن شاخصن کمن. خب که شما قطعا باید جز اونا باشید که حالا ممکنه من بگم من یادم معمولیه، مثلا نمیتونم شاخص بشم چیکار کنم. خیلی خب 20% اینه، اما 80% باقی مانده اینه که اینجا بعد میخوام عرض کنم، و اونم اینه که ببینید اون دندانپزشکایی که مثل آقای دوتو شاوید یا یه تکنیکایی رو بلد بودن، نسل بعدی که ما بودیم ما اونا رو بلد نبودیم و بلدم نشدیم. خب چون اصلا دیگه نیازی نبود به پک کردن ورق طلا، فویل طلا، هم فویل بود هم ورقای کوچیکی بود که بعد پک میشد. خب دیگه اصلا نیازی نبود. و بعدن اون نسل قبلی ما یه سری مسائل جدیدی مثل باندینگ ها اومدن که یه دفعه خیلی تحول وسیع تو دندانپزشکی ایجاد کردن. اون کسایی که تو نسل قبلی ما نیومدن و اینها رو دقیقاً یاد نگرفتن و خودشون آپدیت نداشتن، کم کم حذف شدن، رفتن کنار از بازی. ببینید الان تو نسلی هم که الان ما هستیم، خب یه بحثایی مثل باندینگ، لامینه، نمیدونم و خیلی حالا بحثایی دیگه که شما بهتر از من میدونید، اینا مثلا اومد در اوج قرار گرفت. ولی نگاه میکنیم در نسل بعدی ما که دانشجوهای ما بودن، اینا نگاه میکنیم میبینیم که یه مسائل و مطالب دیگه در علم و تکنولوژی اومد رو، مثل مثلا تو اندو دستگاه روتاری، اپکس لوکیتور، نمیدونم، و خیلی تکنولوژیایی که تو اندو اومد. بعد یه دفعه ما اون موقع که رزیدنت هم بودیم هنوز ایمپلنت تازه مثلا باب شده بود، تازه داشت یه استارت خورده بود، تازه ایمپلنت اومد. ببینید اگر اون نسل قبلی نیومدن باندینگ و ایمپلنت رو یاد بگیرن، آروم آروم خودشون از بازی رفتن کنار. چی میخوام بگم؟ نسل بعدی که جوانهای باهوش و زرنگ و الرتی که هستن که توانمندیاشون از من و نسل من بالاتره، اینها میان به کمک هوش مصنوعی و دندانپزشکی دیجیتال، اینها میان روی پله‌هایی قرار میگیرن که نسل من رو بایپاس میکنن. یعنی همواره برای گروه جدید فضا ایجاد میشه. چجوری؟ با رشد علم و تکنولوژی. یعنی علم و تکنولوژی وقتی رشد میکنه، برای شما این فضا رو ایجاد میکنه که نسل قبلی رو بتونید پیش پشت سر بذارید. حالا اون نسل قبلی 10% آدمایی هستن که همت میکنن بیان بشینن دوباره از صفر، ببینید دوباره از صفر بشو کن. یعنی الان نسل من اونقدر دستگاه اندوروتاری نبود که اگر کسی اندو کار نمیکرد مثل من، الان دیگه از اندو هیچی بلد نیست. خب از رادیولوژی و رادیوگرافی چی بلد نیست، چون این تکنولوژی اون موقع نبود. اما ای کسی اومد رفت تخصص اندو گرفت، تخصص رادیولوژی گرفت، یا رفت خودش به عنوان دندانپزشک زحمت کشید و اینا رو یاد گرفت، تو کورس بازی باقی میمونه. اما اونی که یاد نگرفت مثل من، دیگه از اندو کلا خارج شد. یعنی اصلا دیگه بحثی به نام اندو براش اصلا دیگه موضوعیت نداره، حتی یه کانال هم باشه اصلا دیگه منطقی نیست. هرچند میشه با اون روش های کانونشنال و قدیمی هم آدم بیاد با آمالگام ترمیم کنه، با فایل و فلر کردن و روتا پرکار رو لترالی پک کردن بتونه کارشو انجام بده، ولی عملا خودش احساس میکنه که اصلا این دیگه دست نزن سنگین تره، اصلا دیگه موضوعیتی نداره که بخواد این کارو بکنه. پس بنابراین الان تو زمانی که ما دانشکده پروتز بودیم، بعد وکساپ میکردیم فریممونو میدادیم میریختن. ولی دانشجوی جدیدی که مدوارد دانشکده میشه، دیگه اون وکساب نیاز نداره بکنه، اون وکساب دیجیتال رو باید یاد بگیره، اون باید در حقیقت طراحی دیجیتال با ایزوکد رو یاد بگیره. مطمئنم تو چند سال آینده توی دانشکده و تو بخش پری کلینیک یا فانتوم دارن به بچه‌ها میگن که طراحی با ایزوکدتون رو بیارید من ببینم، نمره بدم، ببینیم طراحی این کراونت چجوریه، این کوپینگ تو چجوری طراحی کرد، یه پرینت مومی بگی من ببینم چه شکلی میشه. یعنی عملا دندانپزشکی به یه سمت و سوی دیگه میره که نسل قبلی باز جا میمونن. یه داستان جالبی تو دانشگاه شهید بهشتی، یه بار من تو بخش ترمیم نشسته بودم با یه استاد پیشکسوت دیگه‌ای، پیج کرد، گفتش که توی آمفی‌تئاتر دانشگاه یه جلسه در مورد ایمپلنت آقای دکتر ایجلر دادن درس میدن، اساتید هر کی دوست داره تشریف بیاره. همه رفته بودن، من بهشون گفتم آقای دکتر پاشی ما بریم ببینیم چه شکلیه چی میگن. گفت ولش کن نمیخوام. گفتم میگم من اصلا کار نمیکنم ایمپلنت که، این استادی میگم درس قبل تر از بنده بودن. بعد گفتن که نمیخواد، من اصلا کار نمیکنم. گفتم آقای دکتر بخیر یه تکرارو که میاد که میتونی کار کنی که ضرر نداره که، برای آسونی. یه جمله جالب کلیدی ایشون گفت که من هیچ وقت یادم نمیره، یه اصلا جلوی چشمم همشه، ببین اون یه دونه رو میفرستم برای تو. خیلی حرف جالب بود، یعنی گفت من کلا از این مسیر خارج شدم. یعنی ببینید باید وقتی که اگه نرفتی تو اون تکنولوژی اون زمان خودت رو یاد بگیری، یا باید بازنشسته بشی بری نمیدونم توی شهر خودت، توی نمیدونم ویلای خودت استراحت کنی، نمیدونم یه کارهای کتاب بخونی، یه کار دیگه بکنی، یا اگه میخوای تو این بازی علمی روز دندان بزنی باشی، هر چند سالی باید خودتو آپدیت نگه داری. اجتناب ناپذیره عزیزان من. برای همین خودشون پذیرفته بود، باقا من اصلا یه دونه ایمپلنت هم میفرستم برای تو، اون یه دونه هم میفرستم برای تو. الان هم همینطوره، اگر اصلا شما نگران نباشی، یعنی نسلی که داره درس میخونه داره میاد، میگم من به بحثای اجتماعیشون اصلا کار ندارم، به سیاست گذاریش اصلا توجهی ندارم، من فقط به بعد علمیش کار دارم که اگر شما یه دندانپزشک جوانی هستی، اگر اومدی دندانپزشکی روز دنیا رو یاد گرفتی، نشون داده آمار نشون داده که تا سال 2035 بیش از 65% مطب دندانپزشکی دیجیتال میشه. اگه اومدی علم روز دنیا رو یاد گرفتی، تو بازی بودی، میتونی ادامه بدی. در غیر این صورت خود به خود هضم میشی. یعنی درسته که دندانپزشک زیاد داریم، ولی الان سالی چه میدونم 2400 تا میخوان فارغ التحصیلشن، از اون طرف سالی 10000 تا هم دارن از اون طرف خارج میشن، یعنی از انتهای صف دارن خارج میشن از موضوع. چرا؟ چون علم روز رو نمیدونن. بیماراشون هم همون نسل قدیمی هن که با خودشون کار کردن اومدن جلو. یعنی بیمار جدید علم روز رو میدونه، میفهمه، نگاه میکنه، متوجه میشه، میخواد به شما مراجعه کنه که اون کارو براش انجام بدی. لذا اصلا شما این فایل رو یادتون باشه، سال 72 این حرفا بود، 50 سال بعد باز آدم هایی هستن، دکتر هایی هستن شاخص، خیلی خوب، موفق، شما میتونید جزشون باشید، ولی شرط لازم و کافیش اینه که شما علم روز دنیا رو بلد باشید. یعنی من واقعا خودم مثلا یه دوره هایی برگزار میکنم، هدف اصلی مخاطب اصلی خودمم، خودم بشینم دوباره بخونم، دوباره یاد بگیرم، دوباره خودم آپدیت نگه دارم. برای دورهای رزیدنتی باز خودم درس میدم. چرا؟ من که کتابا رو بخونم، خودم آپدیت نگه دارم. اولین زمانی که دیگه به این نتیجه رسیدم که دیگه نمیخوام در حقیقت خودم اصلا تو این بازی بمونم، حالا چه تو درمان و چه تو آموزش، دیگه این مثلا کلاس تدریس رو میدم همکارای جوان‌تر، یا میام به اونا میگم شما میاد، یا دیگه اصلا هیچ کلاسی دوره برگزار نمیکنم، دیگه نیازی نمیبینم که، و شاید برم مثلا دنبال یه مسائل دیگه، یه معرفتی و یا هر چیزی که بهش علاقه‌مندم. لذا شما با امید کامل، چون نسل من و امثال من کم کم میام، چند درصدشون دانشگاهیان، چند درصدشون این سن میشینن دوباره مطالعه بکنن، خودشون رو از صفر آپدیت کنن، خیلی کم. پس ما داریم میریم کنار، شما دارید جایگزین میشید. یعنی شما با این روی کرد به این قضیه نگاه کنید که شما علم روز رو دارن به شما تدریس میکنن، خود علم روز اومده تکنولوژی هوش مصنوعی و غیره داره همه چی رو جابجا میکنه. برای همین شما بسیار امیدوارانه، مطمئن باشید شما اگر بلد باشی، به روز باشی و درس خونده باشی، حتما میبینی یه جایگاه خیلی خوبی داری تو کار دندانپزشکی و بر خودت بیمار انقدر داری که اصلا وقت نداری، نمیدونی به کدوم جواب بدی. این که دارم میگم بنویسید این مسائلی که من میگم و بعد ببینید من چقدر درست میگم. حالا البته میگم اون روابط اجتماعی و اون شخصیت فردی و سلوک با مردم و اینا هم تاثیر داره، چون اگه کسی پروفسور هم بود اگه سلوک با مردم بلد نبود، مردمداری بلد نبود، بازم هیچ به جا نمیرسه، این که خب قطعیه. ولی اگر فرض کنیم که داریم چند تا آدم میگیم که همشون آدمای اخلاق مداری هستن، مردمدارن، آدمای مثبت و خوبی هستن، ولی علم روز رو هم بلدن، اگه من خیلی آدم اخلاق مداری باشم، خیلی آدم با شخصیتی باشم، با مردم دوست باشم، همدل باشم، ولی علم روز رو نشته باشم، ترجیح میدن برن چون آدم خوبی که علم روز رو داره بود روز براشون میتونه کار بکنه. پس بنابراین شما فقط رو خودتون، رو علمتون، رو توانمندی هاتون سرمایه گذاری کنید، برای اون سلوکتون و با اون در حقیقت اینکه با دلتون با مردم کار بکنید، دوستشون داشته باشید، فکر کنید نزدیکترین آدمای خودتونن، خواهر خودته، برادر خودته، پدر خودته که اومده، مادر خودته که نشسته روی یونیت. اگر واقعا دیدتون به مردم این بود و علم خودتون رو به روز نگه داشتید، هیچ نگرانی نداشته باشید و این رو باید بنویسید تو سالیان آتی و متمادی که پیش رو دارید و بعدن اون موقع بگید خدا رحمت کنه فلانی رو، این دکتر طبری به ما گفت که اگر تو اخلاق مدار باشی، مردم رو این خانواده خودت ببینی و علم روز رو داشته باشی، هیچ وقت از این جنبه با بقیه فرقی نداری و فاصله بین شما ایجاد نمیشه و شما همیشه در اوجی. ارادتمند شما دوستان خوبم هستم، با انرژی، پر انرژی، قوی، خودتون رو قوی نگه دارید، مطمئن باشید که در اوج خواهید درخشید. با امید روزهای خوب و خوبتر.